بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل فرجه الشريف. در جلسه گذشته سوره احقاف آیات اول و دوم رو اشاره کردیم. در آیه سوم خداوند می‌فرمایند ما خلقنا السماوات والأرض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى والذین کفروا اما انذروا معرضون. اشاره می‌کند خداوند تبارک و تعالی در این آیه به این که خلق آسمان‌ها و زمین و ما بینهما و اون چه که بین آسمان‌ها و زمین است، تعالی مقصود آسمان‌های مادی باشه و زمین یا آسمان‌های غیر مادی و زمین به معنای عالم ماده، چون دو احتمال در اینجا همیشه هست، یکی اینکه سماوات یعنی سماوات مادی و همین چی که ما بهش میگیم آسمان، و عرب هم یعنی مثلا همین کره خاکی که ما بر اون زندگی میکنیم، و یک احتمال دیگه اینکه سماوات به معنای آسمان‌های غیر عالم ماده یعنی آسمان‌های معنوی، عوالم دیگر، عالم عقل، عالم مثال، و الارض یعنی همین زمین، همین عالم ماده، و ما بینهما. خداوند می‌فرماید ما همه اینها رو خلق کردیم، ما خلقنا اینها را الا بالحق. اولا گزاف و جزاف نیست، اینطور نیست که بدون هیچ هدفی، بدون هیچ دلیلی این خلقت اتفاق افتاده باشه. و اجل مسمى، و از طرف اینها اجلی دارن، مهلتی دارن که این مهلت نامیده شده است، یعنی تعیین شده است. یعنی همه اینها با همه این عظمتی که شما میبینید همه رفتنی هستند، همه نابود شدنی هستند، چیزی جز خود خدا باقی نیست. ما بقی هر چه هست روزگاری از بین خواهد رفت. این تعبیر که اشاره هست به خلقت عالم، در واقع خلقت ماسب الله، و اینکه این خلقت هدفی دارد و این خلقت مهلتی داره، در واقع تذکری است برای اینکه شما اگر به اون چی که پیرامون خودتون هست نگاه کنید، خواهید دید که نشانه‌های خدا وجود داره. این عالم را اگر نگاه کردی، این مخلوقات حکایت از خالق خودشون دارن، آسمان ها و زمین و اون چی که بین آن است، اگر اون چی که درش هست نگاه کردی میبینی که این حکایتی از خالقش داره. به همین دلیل بعد از این جمله خدا میفرماد والذین کفروا اما انذروا معرضون. اونهایی که کفر ورزیدند، کفران کردند، این نکته پوشاندند و ادای احترام و شکر نکردند نسبت به اینکه خدا عالم خلق کرد، که خلق آسمان ها و زمین اقتضاش این است که ما در قبال خداوند خاضع باشیم، چون این مقتضای شکر منعم هست، اون تعبیری که ما در کلام میگیم شکر منعم واجبه. اگر می دیدن چشم بصیرت داشتن ببینن حق رو، ببینن خالق رو از برای این مخلوقات، اون موقع در مقابل این خالق خاضع بودند، اون موقع شاکر بودند. اما والذین کفروا، اینهایی که کفران کردن و در واقع نخواستن زیر بار حق برن، اما انذروا معرضون، اینها از آنچه که انذار شده اند که شما اگر چنین کنید به چنین عذابهایی گرفتار خواهید شد، اینها از این اعراض میکنن، دوری میکنن، نمیخوان بشنون. اهل معصیت دوست ندارن بشنون راجب این که اهل معصیت چه عقابی خواهند شد. علال هم همینه، اینا که اهل گناهند تا اسمی از خدا و پیغمبر و دین و عاقبت و آخرت میاد، میبینید مشمئز میشن، بدشون میاد، اعراض دارن. این یک واقعیت مستمره، این چیزی مالی یه زمان خاصی یه مکان خاصی نیست. والذین کفروا اما انذروا معرضون، اینا اعراض دارن از اون چی که انذار میشن. این یه نکته ایست، حالا در جای جای قرآن این نکته اشاره شده به تعابیر مختلف، که آدم ها یه دستشون غیر از اون چی که همه دارند، همه ما عقل داریم به ظاهر، خدا به همه داده، هرچند خدا می فرماید اکثر هم لا یعقلون، از این عقل استفاده نمی کنند. همه ما فطرت داریم، فطرت الله التي فطر الناس علیها، این فطرت الهی که خداوند همه رو بر اون خلق کرده. اما وقتی به این آدم ها که حالا همه در این جهت مشترکن که یک عقلی دارن هرچند استفاده نکنن، یک فطرتی دارن که گرایش به نیکی ها داره و البته طبیعتی که اون طبیعت گرایش داره به دنیا، به ماده، اون وقت یه ذوقی در واقع در افراد هست. بعضی از افراد ذائقه شون یه طوریست که تمایل به خوبی دارن، ذائقه بالفعلشون ها، و از اون طرف بعضی ها ذائقه شون یه طوریست که تمایل به بدی دارن. اون گروه اول اگر هزار بد دور برشون اتفاق بیفته چندان تأثیر نمیپذیرن، و اگر خوبی بود تحت تأثیر اون قرار میگیرن، جذب اون میشن. و اون گروه دوم اگر هزار خوب دور و برشون باشه چندان اثری در اونها نداره، اما یه دونه بد اگه دورشون باشه خیلی زود تأثیر میگیرن. یعنی در واقع ذائقه شون یه طوریست که به بدی گرایش دارن، همچنان که اون گروه اول ذائقه شون یه طوریست که به خوبی گرایش دارن. خدا این مضمون رو به تعابیر مختلف در قرآن به نظر من بیان میکنه که یه عده ذائقه‌شون اینطوری هستن، دنبال بدی میگردن، از خوبی بدشون میاد، تنفر دارن، مشمئز میشن، ولی برای بدی خوب آمادگی دارن. نقطه مقابل اونهاییست که برای خوبی آمادگی دارن، همون که حالا تعبیر خاشعون، تعبیر اونهایی که یخش الله، اونهایی که خشیت الهی رو دارن، خشوع دارن. این افراد، اینها وقتی مثلا تلیت علیهم آیات خدا، آیات قرآن، اینها قلبشون نرم میشه، پذیرش پیدا میکنه. که البته در جلسات ایام هفته چندین بار به مناسبت آیات سوره یاسین گفتیم که این حالتی که در ما پیدا میشه که ما کشش به خوبی داریم یا کشش به بدی نتیجه اعمال ماست. اونایی که ابتدا هست همه مشترکه، طبیعت، فطرت، عقل بین همه آدم ها مشترکه، اما رفتارهای ما، نحوه بهره برداری ما از این امکانات الهی در ما یک زائقه ثانویه ای ایجاد میکنه که اون زائقه ثانویه بستر رو برای خوبی یا برای بدی آماده تر میکنه. هرچه خوب شدی آمادگیت برای خوبتر شدن بیشتر میشه و هرچه بد شدی آمادگیت برای بدتر شدن بیشتر میشه. این حرف که عوام میزنن وقتی آب از سر گذشت چه یک قز چه صد قز، کسی که 100 متر زیر آبه احتمال اینکه خودشو بتونه به سطح آب برسونه به مراتب کمتر از کسی است که 1 متر زیر آبه. این اصلا مثالش هم غلطه. اون کسی که نفس کم آورده اگر 1 متر زیر آبه خیلی راحت میاد روی آب و میتونه نفس بگیره، ولی اون کسی که نفس کم آورده 100 متر زیر آبه اصلا به سطح آب نخواهد رسید، قبل از رسیدن میمیره. حالا اون کسی که فرو میره در بدی، هرچی فرو میره در بدی این فاصلش از خوبی و ذوقش برای خوبی کمتر میشه. امکان برگشت هست، همون تعبیری که در روایت امام سجاد علیه السلام هست که میفرماد همه میتونن توبه کنن، هر کی توبه کنه خدا اونو میبخشه. اونجا یک کسی میگه یزید چی؟ حضرت فرمود بله یزید هم میتونه، هرچند توفیق توبه پیدا نمیکنه. همه میتونن برگردن ولی بر نمیگردن، مثل فرعون تا اون لحظه آخر میمونن، بعد وقتی برمیگردن که دیگه جای برگشت نیست، اون لحظه ایست که دیگه دارن میمیرن و اون لحظه دیگه هیچ کس توبهش قبول نیست. اذا بلغت الحلقوم هین اذن تنظرون، اما اون موقع دیگه توبه ای پذیرفته نیست. خدا میفرماد ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسما، که اگر شما چشم بصیرت داشتی میدیدی خالق رو، میدیدی حقیقت رو. اما والذین کفروا اما انذروا معرضون، اینهایی که اهل کفرانن اینها از اون چی که انذارشون میخوای بکنی میخوای بترسونیشون که برن به سمت خوبی، اینها اعراض دارن. بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطور که مستحضرید ما در روزهای چهارشنبه در این دوره سوم که امسال سال ششم هست به مباحث فلسفه علم و اصول در واقع آخرین بخش رسیدیم که بخش تعامل بین علم و اصول است و سایر علوم. ما بخش‌های قبلی تاریخ، مبادی و مناهج، روش‌شناسی رو قبلا گفتیم. در بحث تعامل بین علم و اصول و سایر علوم ما بخشی از مباحث رو در سال گذشته مطرح کردیم، یکی رابطه اصول فقه و فلسفه و یکی رابطه اصول فقه و منطق. هفته گذشته بحث رابطه اصول فقه و فلسفه های تحلیل زبانی رو مطرح کردیم. اشاره کردیم هفته گذشته که فلسفه های تحلیل زبانی یک دائره ای از فلسفه های متفاوتن که همشون به نحوی به مسئله زبان توجه کردن. یک بخشی از این فلسفه های تحلیل زبانی هرمنوتیکه که البته جلسه گذشته عرض کردم در این که آیا اینها در گروه فلسفه های تحلیل زبانی قرار می گیرن یا نه در خود فلسفه اختلافه. نوعاً فیلسوفان تحلیل زبانی هرمنوتیک رو جزء مجموعه فلسفه های تحلیل زبانی نمی دانند. خود هرمنوتیک ها هم در این جهت با هم اختلاف دارن، ولی به یک معنای هرمنوتیک با توضیحی که جلسه قبل دادم، یاداوری مباحثی که قبلاً گفته بودم، ارتباط داره به مسئله فلسفه های تحلیل زبانی، چون بخشی از هرمنوتیک یا دوره هایی از هرمنوتیک یا نهله‌ای در هرمنوتیک بیشتر به مسئله زبان پرداخته، حالا چه با روی کرده شلایرماخر که روی کردی شبیه روی کرد اصولی های ماست، چه با روی کرده هایدگر که کاملا متفاوت با روی کرده اصولی های ماست. نکته‌ای که در انتهای بحث گذشته به اون اشاره کردیم این بود که هرمنوتیک فصل مشترکی واقعا با مباحث اصول به معنای خاص کلمه نداره. درسته خواستگاه هرمنوتیک یعنی آغازش با رویکردی شبیه رویکرد اصولی های ما شروع شده، چون شلایرماخر دنبال در به دست آوردن اصول کلی تفسیر متن بوده، اما در هرمنوتیک چنین اتفاقی نیفتاده. اونچه که در هرمنوتیک اتفاق افتاده به خصوص در ادامه خودش بعد از هایدگر بیشتر به مبادی فلسفه، به مبادی علم اصول مربوط میشه، نه به خود علم اصول. که اگر ما بعضی از اون هرمنوتیک ها مثل هرمنوتیک نسبی‌گرا رو بپذیریم، خب کلن مباحث ما در علم اصول تغییر خواهد کرد. اما این خود مسئله اصولی یا مشابه مسئله اصولی نیست، بلکه مسئله ایست مرتبط به مبادی علم اصول. بخش دیگری از فلسفه های تحلیل زبانی که عرض کردم این یک دائره گسترده ایست از فلسفه ها که حتی داخل خودشون اختلافات جدی وجود داره، چون این فلسفه های تحلیل زبانی در واقع تحت گروه آنالیتیکال فیلسوفی طبقه بندی میشن، فلسفه های تحلیلی. تو فلسفه های تحلیلی ما با گرایش های متنوعی از فلسفه مواجهیم که اینها بسیاریشون به مسئله زبان پرداختن. مثلا از جمله فلسفه های تحلیل زبانی، حالا به یک معنای البته، پوزیتیویسم، همونی که بارها در مباحث بهش اشاره کردیم، اثباتگرایی یا فلسفه تحصلی در اصطلاحات فارسی ما، پوزیتیویست ها هم به مسئله زبان توجه کردند. یکی از مسائل مهمی که پوزیتیویست ها به اون پرداختن در مباحث خودشون بحثیست تحت عنوان معناداری قضایا. خب اونا به این بحث پرداختن که چه قضیه ای معنا داره، به چه قضیه فاقد معناست، ملاک معنا داشتن یک قضیه چیست، این بحث مطرح کردن. البته اونا برایش یک نتیجه، یک در واقع معیاری ذکر کردن. اونها مدعی هستن که ملاک معناداری قضایا این است که قضیه قابل تجربه باشه، قضایایی که در ظرف تجربه اونها رو میپذیره معنا دارن. مثلا ما وقتی بگیم آب در 100 درجه میجوشد، میگن این قضیه دارای معناست. چرا؟ چون ما میتونیم اینو تجربه کنیم، آب رو دماش رو برسونیم به 100 درجه ببینیم میجوشه یا نمیجوشه. هر قضیه ای که قابل تجربه باشه اونها میگن معنا داره. میگن اما اگر چیزی از دائره تجربه خارج شد، این دیگه فاقد معناست، معنایی نداره. به همین دلیل میگن مثلا همین جمله معروفه در بین فیلسوفان تحصلی، در بین پوزیتیویست ها، که میگن این جمله که خدا وجود دارد جمله فاقد معنایی است، چون ما نمیتونیم اینو تجربه کنیم، قابل تجربه نیست. تمام گزاره هایی که به حوزه های عقیدتی به تعبیری مربوط میشه اینها فاقد معنا میشه، به خاطر همین که قابل تجربه نیست. و من جلسه گذشته این مطلب رو یادآوری کردم که ما در بحث های گذشته در باب هرمنوتیک گفتیم که دیلتای، که در واقع کسی است که هرمنوتیک رو اصلا معرفی کرد به عالم، هرمنوتیک شلایرماخر رو، خودش گرفتار همین مسئله بود با پوزیتیویست ها. پوزیتیویست ها میگفتن قضایایی که تجربه نمیشود فاقد معناست، از جمله قضایای تاریخی و دلتایی که خب دلبستگی خاصی به تاریخ داشت، دنبال معیاری بود برای معناداری قضایا. خب او آمد ادعا کرد حرف پوزیتیویست ها در علوم طبیعی درسته، ولی در علوم به اصطلاح دلتای معنوی و به اصطلاح امروزی ما علوم انسانی، گفت این حرف درست نیست. در اینجا معیار معناداری هرمنوتیکه نه تجربه. این بحث ها که من نمیخوام الان وارد حالا متن بحث بشم، بعضی هاشو به مناسبت در مبادی تصدیقی علم و اصول بحث کردیم، درست ارتباط پیدا میکنه. یعنی اگر کسی گفت گزاره غیر تجربی فاقد معناست، بسیاری از گزاره های قرآنی و گزاره های روایی همه معنای خودشو از دست خواهد داد، و اگر گزاره های قرآنی و گزاره های روایی معنای خودشو از دست داد، دیگه قابل استفاده در احتجاجات کلامی یا فقهی نخواهد بود. بنابراین از دایره استنباط خارج خواهد شد. یعنی اگر کسی بپذیره چنین ادعایی رو که مثلا پوزیتیویست ها مدعی هستن، طوفانی خواهد آمد، منابع زیادی از منابع اجتهاد ما رو از بین خواهد برد. اما این به این معنا نیست که مسئله معناداری قضایا که پوزیتیویست ها مثلا بهش پرداختن یه مسئله است که تو علم اصول هم باید بحث بشه. مثلا این مسئله اصولی نیست. این مسئله تأثیر داره در مبادی در واقع علم اصول. ما در حوزه مبادی تصدیقی علم اصول پیش فرضمون اینه که معیار معناداری تجربه نیست. ما پیش فرضمون اینه. و حرفی که اینها میزنن، یعنی مثلا پوزیتیویست ها میزنن یا مثلا دیلتای میزنه که معیار معناداری رو هرمنوتیک معرفی میکنه، این حرف ها مربوط میشود به حوزه مبادی تصدیقی علم اصول، نه خود علم اصول. البته وقتی شما یک مبدع رو، یک مبنا رو تغییر بدی، به تبع مسائل تغییر میکنه، اما این خودش یک مسئله اصولی نیست. به همین دلیل ما اگر آمدیم مثلا توی بحثای هرمنوتیک اشاره کردیم، آمدیم گفتیم که معنا واحد نیست، تابع مخاطب، تابع متکلم، یک لفظ که گفته می شود، یک جمله که گفته می شود، مخاطب یه چیزی می فهمه، متکلم یه چیزی می فهمه، به تعداد مخاطبان و تعداد متکلم ما معنا داریم. اگر این رو پذیرفتیم، تعدد و نسبیت معانی رو پذیرفتیم که حالا قبلا تو مبادی تصدیقی علم اصول مفصل توضیح دادیم، خب بله این تأثیر میگذاره تو مسائل علم اصول، اما خود این مسئله اصولی نیست. بنابراین نتیجه بحث ما، من به همین مقدارش اکتفا میکنم، عرض کردم فلسفه های تحلیل زمانی یک دائره گسترده ای از فلسفه هاست. پوزیتیویسم یک نهله، نقطه مقابلش نگاتیویست ها، پوپر و دار دستش که مدعی هم تجربه اثبات چیزی نمی کنه بلکه فقط می تواند نفی بکنه، یک گروه مقابل اینها. خب خود بحث هایی که دیلتای کرده در قبال پوزیتیویست ها مخالفن با اونها، ولی خود اینا هم در همین گروه فیلسوفان به یک معنا تحلیل زبانی قرار می گیرن. بحثایی که فلسفه های مثل فلسفه پویشی ویتگنشتاین و امثال اینها مطرح کردن، که اونها ابتدا از یک فلسفه کاملا زبانی شروع کردن، کاری که ویتگنشتاین با برتراند راسل شروع کرد، از یک فلسفه کاملا زبانی شروع شد بعد به سمت دیگری حرکت کرد، اینا همه تو حوزه فلسفه های تحلیل زبانی قرار میاد. ما اینجا نه درس فلسفه میدیم نه علاقه ای دارم بنده حالا این فلسفه ها رو یکی یکی توضیح بدم، ظلماتون بعضها فوق بس، ولی مقصود من اینه که این حرف ها تمام اون چی که اونها گفتن ارتباطی به متن مسائل اصولی نداره، هیچ کدوم اینها حتی نزدیک هم نیست به مسائلی که ما در علم اصول بحث میکنیم. روی کرده اینها هیچ کدام از کردم، حتی شلایر ماخر که بسیار روی کردش اون عامل و انگیزهی که باعث شد به دنبال بحث هرمنوتیک بره شبیه عامل و انگیزهی بود که اصولی ها به دنبال مباحث الفاظ رفتن، اما کاری که شلایر ماخر کرده که قبلا توضیح دادیم در مبادی تصدیقی علم اصول اصلا شباهتی به کار اصولی ها نداره. بنابراین فلسفه های تحلیل زبانی اگر تأثیری دارند در حوزه مبادی تصدیقی علم اصول تأثیر دارند، اما مسئله مشترکی با علم اصول به اون معنا ندارند. این هی من تکرار میکنم، اون جلسه عرض کردم. خب اون بعضی از دوستانی که یک مقدماتی از فلسفه یاد میگیرند و مثل همون طلبه که گفت زربه زربا زربو، بعد به آسمان نگاه کرد و این طرف اون طرف یه نگاهی کرد و سینه‌ش رو نگاه کرد، یه وجب گرفت، گفت یه وجب سینه این همه علم. حالا بعضی از اینایی که یه چهار کلمه انگلیسی دیکشنری بلدن که اصلا نمی فهمن متون این کتاب های انگلیسی رو که کم لهوم نظیر به حمد الله و المنه در ایران و البته در کشورهای جهان سوم، تا به یک کلمه از این فلسفه ها میرسن که شباهتی میبینن با بعضی از بحثایی که مثلا ما تو اصول داریم، یه دفعه احساس میکنن یک کشف بزرگی کردند و الان یه چیزی به دست آوردن که باش بتوانن زمین و آسمان رو به هم بدوزن، میان اینجا رتب و یابس به هم میبافن و به حمدالله یه عده بیکار هم هستن. یه وقتی خدا رحمت کنه مرحوم آقای خوشوقت، من وقتی میخواستم بیام قم، من خدمت ایشون ادبیات و منطق خونده بودم در تهران، وقتی میخواستم بیام قم ایشون خب چون ذوق ما رو میدونست که علاقه داریم به مباحث، مثلا البته اثر که نداشت در ما ولی علاقه داریم به مباحث تربیتی و اخلاقی و میدونست که ما از قبل خدمت علامه برای همین جهت رفتیم و ایشون ما رو هدایت کرد به آقای خوشبخت، ولی پیش ایشون ما ادبیات و منطق خوندیم، ایشون یه جمله اونجا فرمود به من، فرمود آقا میرید قم، قم شلوغه، هر کی یه سفره بندازه یه عده دورش جمع میشن، شما دور هر سفره‌ای نشین، ببین کیه صاحب سفره. حالا واقعا اینطوره، هر کی یه سفره میندازه بالاخره یه عده هم بیکار پیدا میشن که بیان دورش جمع بشن. یه حالا اینا که باز یه کمی یه چیزی ظاهری دارن، بعضیا که دیگه حرفای میزنن که هیچ ظاهری هم نداره. بعضی از این مدعیان یک کتابایی نوشتن، یه چیزایی نوشتن، حالا الحمدلله خیلی ها رو شما نمیشناسید، خیلی هنوز شناخته شده نیستن. بعضی از این کتاباشو آدم میخونه معلومه این ذهن اصلا بیماره، مریضه، اصلا دیوانه است، ولی بالاخره یه عده دیوانه تر از اونم پیدا میشن که اون رو به عنوان مثلا راهنمای خودشون انتخاب بکنن. بالاخره دنیا شلوغه، به تعبیر علی ابن ابی طالب عجبت لمن نجا کیف نجا، از این شلوغی اون که نجات پیدا میکنه یه ویژگی، یک هدایت خاصی براش هست. به هر حال حالا این نکته که هی من تکرار میکنم فلسفه های تحلیل زبانی ربطی به اصول نداره، ربط نداره، نه اینکه هیچ اثری نداره، هی تأکید من اینه مسائلی که در فلسفه های تحلیل زبانی هست اینها مسائل مشابه علم اصول نیست. بعضی از این آقایون یه وقتی میگفتن که آقا دیگه نیازی به مباحث الفاظ علم اصول نیست که اینها رو در فلسفه های تحلیل زبانی با دقت به مراتب بیشتری بحث کردن. مثلا معلوم این کس که این جمله رو میگه نه اصول میفهمه نه فلسفه تحلیل زبانی، اصلا نمیفهمه هیچ کدومش این جمله رو میگه، که فلسفه های تحلیل زبانی ما رو بی نیاز میکنه از مباحث الفاظ علم و اصول. اینجا معلوم میگه نمیفهمه معنای عبارت، نمیفهمه اصلا. مثل یه طلبهی که حالا هم جزء معارف شده و سر صدا را میندازه توی این ور و اون ور و معرکه میگیره علیه حوزه، طلبه بود، بعد حالا رفت دانشگاه و یه از این مدارک گرفته، فکر کرده دیگه زیر آسمانی کبود مثل ایشون کسی نبود، هی رفته اونجا میشینه علیه حوزه و علمای حوزه و مفاخر حوزه صحبت میکنه. تو ایران ها یه روزی ایشون خیلی سال پیش، اون زمانی که من رجال تدریس میکردم بیش از 25-6 سال قبل منو دید، آجا چی تدریس میکنی؟ بودم رجال علم. گفت دیگه کامپیوتر آمده، علم رجال نیازی نیست آدم بخونه. گفتم برای زمین جمله‌ای که شما میگی دو مطلب رو بر من آشکار میکنه. گفت چی آجا؟ گفتم یکی این که اصلا نمیفهمی علم رجال چیه، دومی که اصلا نمیدونی کامپیوتر چیه. گفت اصلا هیچ کدوم اینا نمیفهمی، اصلا نمیفهمی هیچ کدومشون. چی میگه کامپیوتر اومده ما رو از علم رجال بی نیاز میکنه؟ من فکر کردم کامپیوتر آفه میکنم، مثلا کامپیوتر خودش فکر میکنه، روان میتونه فکر، این کامپیوتر خودش این کار رو انجام میده، این کار که خودش انجام نمیده، یه ذهن انسانی قبلش اینا رو براش تعریف کرده، این که خودش کاری انجام نمیده، دستگاه دیگه. حالا اون که اینه به ما میگه، ما 25 سال دنبال این بودیم، هنوزم پیگیرش هستیم که نرم افزاری تولید بکنیم که هنوز کسی نتونسته، اون کسانی که قرار بوده این کارو بکنن نتونستن این کارو برای ما انجام بدن، ولی ما دنبالش هستیم که نرم افزاری تولید بکنیم که بتوانیم منطق یک دانش رو بهش بدیم، که حالا اون دانشی که ما الان دنبالش کردیم بیشتر رجال بوده به خاطر سادگیش از جهاتی، که این نرم افزار نور و درایه هم نتیجه همین بحثای ما بود که با تولید کننده اصلیش در زمانی که فوق لیسانسشون میگرفت شد. ما دنبال این هستیم که بله نرم افزاری تولید کنیم که وقتی منطق یک علم مثلا رجال رو بهش میدی، خودش بتواند بر اساس منطق اون علم نسبت به موارد اون علم مثلا اشخاص رجالی برای ما قضاوتی داشته باشه. ما دنبال این هستیم، میشه این کار کرد، شدنیست، اما این کار رو بشر انجام میده، ما انجام میدیم، ما منطقشو به اون میدیم بر اساس مبانی ما، اون این کار انجام میده. بگذاریم، حالا من هی که این جمله تکرار میکنم برای این جهته، حالا شاید شما از بستر این بحثایی که من میگم بیخبرید، منم چون نمیخوام توسعه فساد پیدا بشه اینا رو آدرس نمیدم خیلی که حالا مثلا کی چی گفته، چون بعد رفقا بعضیا میرن اونا رو نگاه میکنن، مشکل اینجاست، میرن اونا رو نگاه میکنن چون خودشون مثلا قدرت تحلیل کافی ندارن، احیانا بعضیا میفتن تو دام اونا، چون ما زیاد دیدیم در طول این عمرمون افرادی رو که با این انگیزه شروع کردن که ما باید برویم به اینها جواب بدهیم، که همون موقع ما بهشون گفتیم آقا تو مرد این راه نیستی بابا جان، نرو دنبال این بادی. الان خودش اون بره از اونا جلوتر رفته، بقیه باید دنبالش بدون. من زیاد آدم دیدم که رفتن اون بر و بعد برای جواب دادن رفتن، نه تنها نتونستن جواب بدن، خودشون پذیرفتن، بعد از اونام جلو زدن رفتن جلوتر بعضیاشون، یا حالا بعضیاشون مشاهیرن میشناسید. بگذاریم، بعد از بحث فلسفه های تحلیل زبانی ما یه بحثی رو راجع به علم کلام، کلام که اینجا گفتیم مقصودمون همین کلام متعارفه، چون ما بحثایی مثل مبانی کلامی اجتهاد رو جداگانه دوباره اشاره کردیم. اصول فقه و علم کلام، همین کلام متعارفی که در فرهنگ اسلامی شکل گرفته، که به مباحثی مثل توحید، نبوت، معاد میپردازه، این چه نسبتی داره با اصول فقه؟ کلام که به حوزه عقاید ما در واقع مربوط میشه، حالا با همه گرایش ها، میدونید که در کلام گرایش های متفاوتی است. ما از کلام های به اصطلاح ظاهری که میگم یعنی نسگرا، که به استناد قرآن و روایت فقط میخوان استدلال کنند، تا کلام های عقلگرا داریم که کلام های عقلگرا گاهی خیلی با فلسفه اسلامی قابل میز نیستند. حتی برخی فلسفه های اسلامی رو در حوزه کلام معرفی میکنند. مثلا نمونه ای از کلام عقلی همین کتاب تجرید الاعتقاد مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی است و شرحش که حالا مرحوم علامه حلی رضوان الله علیه انجام داده. خب برخی حتی فلسفه های اسلامی مثلا حکمت متعالیه رو که خب سعی صدر المتعلهین این بوده که نشون بده دستاوردهای قرآن، دستاوردهای برهان و دستاوردهای عرفان یعنی شهود همه یک چیز رو بیان میکنه، هماهنگی بین اینها رو خواسته بیان کنه. بعضی مدعیان که این هم اصلا کلام این فلسفه نیست. حالا ما با قطع نظر از این بحث که اصلا ذیل عنوان کلام چه نهله‌هایی قرار میگیره و چه طبقه بندی وجود داره، یک نگاه کلی میکنیم به مسئله که علم کلام با علم اصول چه نسبتی داره.